بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان خوب شبکه رادیوی قرآن سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم همواره در پناه قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام سالم و پیروز باشید و خیلی خوشحال هستیم از اینکه برنامه خودتون مکاتب جهانی تلاوت رو دنبال میکنید. ان شاء الله در این برنامه و برنامه آینده به بررسی مکتب قرائت قرآن در سرزمین عراق خواهیم پرداخت و از چهره های درخشان ستارگان قرآنی این منطقه و این سرزمین ان شاء الله معرفی خواهیم کرد.
والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
خب عزیزان، ما در طی برنامه‌های گذشته ریشه‌های تاریخی مختلفی رو در خصوص مکاتب قرآنی مختلف در سرزمین‌های اسلامی به شکل مختصر البته مورد بررسی قرار دادیم و اشاراتی داشتیم به تأثیرات آوایی و لحنی که در قرن دوم و سوم هجری پس از اسلام در الحان عربی به وجود آمد که بخشی از اونها مربوط به مطالب همین قسمتی هستش که الان در خدمت شما بیان میکنیم. در واقع الحان مورد استفاده در عراق در طول تاریخ پس از اسلام به شکل ویژه‌ای تحت تأثیر فعالیت‌های اشخاصی مثل اسحاق موسیلی و ابراهیم المهدی بودند و به طور کلی روال علمی خودشون رو آغاز کردن و رشد و تنوع پیدا کردن و باعث شدن یک مکتب لحنی و آوایی ویژه‌ای در سرزمین عراق شکل بگیره که بعداً بر سایر مکاتب هم به نوعی تأثیراتی رو از خودش باقی بگذاره. امروزه صاحب نظران معتقد هستند که مقامات عراقی تراث لحنی عرب به حساب میان. دکتر صالح المهدی در این زمینه اذعان داره که مقامات عراقی میراث بسیار ارزشمندی هستند که به دوره‌های در واقع شکوفایی لحنی در این سرزمین برمیگردن و نیازمند پژوهش‌های بسیار عمیقی هستند و باید اونها رو از فراموشی نجات داد. بر اساس یک تأثیرپذیری طبیعی از جریان تاریخ، قاریان قرآن از روال لحنی به وجود آمده در سرزمین عراق بهره‌مند شدند و در قرائت قرآن از اون استفاده کردند و در طول تاریخ قاریان مختلف روش‌های ادایی مختلف و متحولی رو برای قرائت قرآن به کار بستند. در قرن 19 میلادی، چنان که کتب تاریخ نقل می‌کنن، ثروتمندان در منازل خودشون مجالس تلاوت قاریان بزرگ رو برگزار می‌کردن که این کار تا زمان ترک‌های عثمانی در عراق ادامه داشت. قاریان اون دوره مجموعه ای از این در واقع توانایی هایی که عرض می کنیم خدمت شما عزیزان داشتن، مثلا حافظ قرآن بودن و به ویژه در قرائات قرآنی تسلط داشتن، در احکام تجوید سرامت بودن، در انقام و الحان تسلط داشتن و بعضن در تفسیر و سایر علوم قرآنی هم دستی داشتن. اکثرا خوش صدا و دارای صداهای قوی بودن. شیوه های قرائتشون عموماً با الحان عراقی به ویژه به روش بغدادی بود و با حالتهای محزون و معنوی هم ممزوج بود.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
یکی از قاریانی که نامش در تاریخ ثبت شده در این زمینه شیخ عبدالقادر الخطیب هست، متولد 1895 میلادی در دوره حکومت عثمانی در بغداد که در موصل نزد علماء قرآنی به فراگیری پرداخت، قرائات رو از اونها یاد گرفت و از شیخ محمد افندی الرزوانی و شیخ احمد عبدالوهاب اجازه دریافت کرد که این اجازه به معنای گواهی تحصیل در علوم قرآنی به ویژه در زمینه قرائات هست، یادگیری یک یا چند قرائت قرآنی، و در سال 1919 میلادی به بغداد برگشت و وظایف زیادی رو به عهده گرفت، از جمله تدریس قرائات و تجوید در دانشکده به اصطلاح علمی اعظمیه و همینطور قرائت قرآن. باز هم از چهره های قرآنی تلیعه قرن بیستم در عراق اگر بخوایم نام ببریم، محمود عبدالوهاب رو باید نامش رو ذکر بکنیم که در سال 1895 در بغداد و باز هم در زمان دولت عثمانی به دنیا اومد، قاری مجود و خوشخوانی بود که به روش بغدادی تلاوت میکرد. در واقع نسبش به سامرا باز میگشت اما در بغداد متولد شد و جزء کسانی است که عثمان الموصلی که از استادان شیخ علی محمود در مصر بوده تلاوتش رو شنید و بسیار ازش تمجید کرد. پدر ایشون شیخ عبدالوهاب حسین از قاریان مهم بغداد بود، در واقع قاری ویژه والی عثمانی در بغداد بود.
و ما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.
محمود عبدالوهاب در واقع نخستین قاری عراقی به شمار میره که در رادیو عراق در سال 1936 میلادی تلاوت کرده، در زمان افتتاح این رادیو در این رسانه قرائت کرده و بعد هم به عضویت هیئت مهارت سنجی قاریان در رادیو عراق در آمد. در مورد صدای ایشون مطالب زیادی گفتند، یک صدای گرم، یک صدای نرم و مهربان، و در مورد ادایش اداء ایشون رو همراه با خشوع دونستن و یک اداء مسلطی که به اصطلاح در بین قاریان دیگر زبان زد بوده. مردم بغداد علاقه زیادی به استماع تلاوت ایشون داشتن، حتی از شنیدن تلاوتش گفته میشه که به گریه می افتادن. در سال 1925 میلادی هم در سفری که برای ادای فریضه حج داشت از مسیر به اصطلاح دمشق عبور می‌کردند، در مسجد جامع اموی هم با روش ویژه بغدادی قرائت کرد و تعجب همگان رو برانگیخت و در سال 1970 میلادی هم از دنیا رفت.
من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوفی الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده.
از دیگر چهره های قرآنی سرزمین عراق در تلیعه قرن 20 میلادی سید محمد صالح رو باید نام ببریم، متوفا به سال 1921 میلادی، که صدای حزینی داشته، مسلط در قرائات و ادا بوده و از قاریان خوش صدای ابتدای قرن 20 میلادی بوده. باز هم از شیخ عبدالرزاق الحلاویه باید یاد بکنیم، دارای صدای نیکویی بوده و تسلط در ادا، دانش در قرائات و احکام تجوید در او جمع بوده و در سال 1855 میلادی از دنیا رفته. و از همه مهمتر شیخ عثمان الموصلی رو باید ازش یاد بکنیم که نمادی در تجوید، الحان، قرائات و به اصطلاح بهرمند از صدای حزین بوده و یک قرائت منقومی داشته، ملغمه‌ای معجونی از الحان عربی، ترکی و شامی در خوندنش مشاهده می شده. در دوره ای از زندگی هنری و فنی شیخ علی محمود، این شیخ عثمان الموصلی استاد علی محمود بوده، یعنی علی محمود در محضر استاد خودش عثمان الموصلی به یادگیری اصول موشحات و بعضی از اصول آوای دیگر پرداخته.
عن سهري تدري النجوم كما تدري الورى خبري سال يا أخ البدر نجم الليل تدري النجوم كما تدري الورى
دوستان عزیز، نکته ای رو خدمت شما در مورد مکتب عراقیه یا قرائت عراقیه عرض بکنم که اگرچه قالب‌های مختلف لحنی در عراق معمولاً مقید به مقامات خاصی هستند، اما قرائت قرآن از این دایره خارج است. مثلا در گردونه فرهنگ لحنی عراق فلان قالب باید بیشتر با محوریت فلان مقام خونده بشه یا مقام دیگری بیشتر در قالب دیگری مورد استفاده قرار میگیره. به عنوان مثال مولد نبوی شریف که در 4 فصل یا بخش خونده میشه، در هر فصلش مقامات معینی تعریف شدن مورد استفاده قرار میگیرن. این روال در قرائت قرآن در سرزمین عراق رایج نیست، یعنی قرائت قرآن در این سرزمین مقید به نغمات خاصی نیست، یعنی اگرچه نیازمند مجموعه ای از نغمات هست، اما شرط این نیست که همون مجموعه نغمات و مسیر لحنی که اجرا کننده قالب‌های لحنی عراقی، به ویژه مثلا قالب مقام عراقی که یکی از قالب‌های ادایی و لحنی در عراق هست، طی می‌کنن، اونها رو طی بکنه و قاری در زمینه استفاده از مقامات و نغمات آزاد هست.
خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
عزیزان، از دیگر چهره‌های قرآنی مطرح در مکتب تلاوت عراقیه، شیخ الحافظ خلیل اسماعیل رو باید خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. ابتدا بنده توضیحی بدم در مورد عنوان حافظ یا الحافظ. در سرزمین عراق به دانشمندان علوم قرآنی یا قاریان قرآن کریم که در واقع جمیع علوم و فنون قرائت قرآن رو در خودشون جمع کرده باشن و در اونها تسلط داشته باشن، با عنوان حافظ شناخته میشن. بنابراین حافظ جزئی از اسم شیخ خلیل اسماعیل نیست، بلکه عنوان و لقبی است که در سرزمین عراق به دست قاریانی که در مجموعه ای از دانشها و علوم و فنون قرائت قرآن کریم تسلط دارند داده میشه. مرحوم حافظ خلیل اسماعیل که در سال 1920 میلادی متولد شد، یکی از قاریان خوشخوان یا در واقع یکی از قاریان خوشصدا، قاری مجود و در واقع میراثدار مقامات عراقی اصیل هست که نامش در تاریخ قرائت قرآن عراقی، مخصوصا در میان قاریان قرن 20 میلادی در سرزمین عراق می‌درخشد. حفظ قرآن رو در سنین کودکی و نوجوانی به پایان برد و بعد از حفظ قرآن مشغول یادگیری احکام تجوید شد نزد ملا جاسم سلامه که استاد بسیاری از قاریان بزرگ اون دوره بود و قاریان زیادی نزدش شاگردی کرده بودند و همینطور در ادا هم از ایشون متأثر شد، تأثیراتی از ادا ملا جاسم سلامه دریافت کرد.
قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق.
مرحوم خلیل اسماعیل در 1937 میلادی به عنوان قاری جامع سرای انتخاب شد، همینطور در مدرسه دینی نائل خاتون به قرائت قرآن مشغول شد و عنوان رئیس محفل قراء در جامع امام الاعظم رو به خودش اختصاص داد و بعد از چندی هم به عنوان شیخ القراء انتخاب شد. دقت می‌فرمایید، یکی پس از دیگری پله‌های ترقی رو طی کرد و به جایگاهی رسید که کمتر قاری در عراق به اون نائل شده بود. در سال 1941 میلادی تقریبا 7 سال بعد از افتتاح رادیو عراق قرائت خودش رو در این رادیو آغاز کرد، آزمون داد و برای قرائت قرآن در رادیو مناسب تشخیص داده شد و اولین قرائت خودش رو در 11 ماه نهم از سال 1941 میلادی با تلاوت سوره مؤمنون به شکل زنده که در اون زمان قرائت‌ها به شکل زنده پخش می‌شدن از رادیو آغاز کرد.
و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
اشاره کردیم به پخش زنده قرائت حافظ خلیل اسماعیل در سال 1941 میلادی. این توضیح رو هرچند شاید شنیده باشید ولی مجدداً باید عرض بکنیم که در ایام ابتدایی آغاز به کار رادیو عراق و همینطور رادیو مصر و بعضی از رادیوهای عربی، پخش آثار چه قرائت قرآن کریم و سایر آثاری که از رادیو پخش میشد به شکل زنده انجام میشد، به خاطر اینکه تهیه نوارهای ریلی بزرگی که در اون زمان با مارکهای معروف مورد استفاده رادیوهای مهم قرار می گرفتن، برای این رادیوها از جهت اقتصادی، از جهت هزینه و همینطور نگهداری مشکل بود، لذا ترجیح می دادن که آثار رو به شکل زنده پخش بکنند. بنابراین این آثار برای آرشیو رادیو، رادیوی عراق یا مصر یا سایر کشورهای عربی ضبط نمی شد و متاسفانه بسیاری از این آثار جاودانه و ماندگار نشده. در وصف حافظ خلیل اسماعیل مطالب زیادی در تاریخ داریم، در مورد زیبایی قرائت ایشون و به اصطلاح تأثیرپذیری ایشون از روش قرائت عراقی و همینطور تأثیرپذیری از روش قرائت قاریان مصری مطالب زیادی رو تا الان شنیدیم. نکته مهمی که در مورد حافظ خلیل اسماعیل باید عرض بکنیم این هست که اون رو میتونیم مرز روشن یا حد فاصل آشکاری بین دو دوره قرآنی در سرزمین عراق بدونیم. در واقع قاریان پیش از او و همینطور خودش پیش از زمانی که قاریان مصری پاشون به سرزمین عراق باز بشه، بیشتر پایبند به آواهای عراقی در قرائت قرآن بودن و بعد از دوره‌ای که قاریان مصری به عراق اومدن و قرائت خودشون رو در عراق نشون دادند، به نمایش گذاشتند، خود مرحوم حافظ خلیل اسماعیل و همینطور قاریان پس از او متأثر از لحن مصری هم شدند، یعنی در قرائت خودشون از آواهای مصری در کنار آواهای عراقی به شکل ترکیبی استفاده کردند که این یک تحول جدیدی بود که به شکل تدریجی باعث حرکت قاریان عراق به سمت اداء مصری در نیمه دوم قرن 20 میلادی و اوائل قرن 21 میلادی شد.
بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب.
دوستان عزیز، مطالب خودمون در برنامه 13 مکاتب جهانی تلاوت رو به پایان میبریم و شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپاریم. انشاءالله در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام پیروز و سالم باشید. خدا نگهدار شما.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.